هفت شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه 18 روز از تیر ماه 1400 درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در سراسر جهان. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز مهداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به همراهان رادیو فردا در این مجله شامگاهی. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 16500 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 146 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 85000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,300,000 تن می رسد. منابع مستقل آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. همزمان مقام‌های بهداشتی ایران درباره افزایش ابتلای کودکان و نوجوانان ایرانی به ویروس کرونا جهش‌یافته موسوم به دلتا هشدار دادند و سالمندان را هم با وجود تزریق واکسن از این نوع جدید ویروس مصون نمی‌دانند. در حال حاضر بنا به اعلام وزارت بهداشت شمار شهرهایی که در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند به 143 شهر در ایران افزایش یافته است. انتشار اخبار زد و نقیض درباره تولید واکسن کرونا داخلی در ایران نیز همچنان ادامه دارد. سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید از روز شنبه روزانه 400,000 دوز واکسن تزریق خواهد شد. ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 شهرستان در استان خوزستان به دلیل گرمای شدید فردا شنبه تعطیل اعلام شدند. خبرگزاری مهر امروز به نقل از استانداری خوزستان گزارش داد که احتمال دمای بالای 50 درجه سانتیگراد باعث تعطیلی ادارات بیش از 18 شهر در روز شنبه 19 تیر ماه شده است. سازمان هواشناسی ایران روز پنج شنبه از استقرار توده هوای گرم در استانهای جنوبی خبر داده و هشدار داده بود که برخی از استانها دمای بالای 50 درجه را نیز تجربه خواهند کرد. اگرچه ادارات تعطیل خواهند بود اما مراکز امدادی درمانی بهداشتی و خدمات شهری به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهند. یک عضو دفتر سیاسی گروه طالبان روز جمعه علاوه بر دادن وعده‌های مربوط به آینده افغانستان گفت 85% از قلمرو این کشور همکنون تحت کنترل طالبان است. شهاب الدین دلاور یکی از سه عضو سیاسی گروه طالبان در نشستی خبری در مسکو همچنین تاکید کرد که گروهش در پی در دست گرفتن تمام قدرت در کشور نیست. در این میان خبرگزاری ها گزارش دادند که طالبان روز پنج شنبه گمرک اسلام قلعه در مرز هرات و ایران را تصرف کردند. شهاب الدین دلاور وعده داد که طالبان از حضور داعش در خاک افغانستان ممانعت کرده و هرگز اجازه نخواهد داد که از افغانستان علیه کشور ثالث استفاده شود. نشست خبری سه عضو سیاسی گروه طالبان در مسکو یک روز پس از آن برگزار می شود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه خبر داد مأموریت نظامی کشورش در افغانستان 9 شهریور ماه امسال به پایان می رسد. ارتش آمریکا از 11 خرداد امسال روند خروج نیروها را آغاز کرده و تعدادی از پایگاه‌های نظامی از جمله پایگاه هوایی بگرام را به نیروهای دولتی افغانستان تحویل داده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران از وقوع آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع ارتفاعات منطقه نارک این شهر خبر داد. این آتش سوزی که به گفته مجید نظری از شامگاه پنجشنبه 17 تیر ماه شروع شده عمده پوشش جنگلی منطقه نارک را طعمه خود کرده است. آقای نظری به خبرگزاری ایسنا گفته است که به دلیل سخت گذر بودن منطقه برای مهار به موقع و سریعتر آتش سوزی در انتظار اعزام یک بالگرد به این منطقه اند. به گفته او علت آتش سوزی هنوز نامشخص است. همه ساله به ویژه با شروع فصل گرما مناطق وسیعی از جنگل‌های زاگرس دچار حریق می‌شود و به دلیل طولانی شدن زمان مهار کامل آتش، بخش‌های گسترده‌ای از این مناطق نابود می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری فارس از آتش سوزی در جنگل‌های بلوط مریوان گزارش داده بود که بیش از 250 هکتار از آن دچار حریق شد و از بین رفت. پروانه.
ممنونم از تو مهداد. مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا همچنان ایران را به کام مرگ میکشد. آینده واکسن کرونا چه سرنوشتی دارد؟
ما احتیاج مبرم به واکسن داریم. تا واکسن نزنیم ما از این در واقع منجلاب کرونا خارج نخواهیم شد.
جامعه بهائیان ایران خواستار بازخواست جهانی در قبال نفرت پراکنی های جمهوری اسلامی علیه این اقلیت شد.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر جامعه جهانی بهائی شاهد گسترش و افزایش نفرت پراکنی ها علیه بهائیان در ایران بوده.
و برق همچنان قطع می شود. وضعیت اجتماعی اقتصادی کشور با وجود این معضل چه خواهد شد؟ به اینها و بیشتر از اینها می پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. وضعیت بحرانی و خیز پنجم کرونا در پایتخت و افزایش غیر قابل پیش بینی تعداد مبتلایان در بیمارستان و همچنان روند کند واکسیناسیون و حرف‌های ضد و نقیض مقامات درباره خرید واکسن و تولیدات داخلی آن. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران رو بررسی کرده. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خیز پنجم کرونا با ویروس دلتا اتفاق افتاده، واقعا تاخت و تاز میکنه و اوضاع داره وخیمتر میشه. بر اساس اعلام رسمی الان تعداد شهرهای قرمز در ایران به 143 تا رسیده. درباره روند واکسیناسیون ما همچنان می‌بینیم که چقدر روند کنده. حتی امروز محمد علی محسنی بنده‌ای عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تایید می‌کنه که مردم حق دارن که گلایه می‌کنن و قابل قبول حرفشون، چون سیاست ما در مقابل کرونا انفعالی بوده. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا صحبت کرده. او میگه امروز هر فردی که داره دچار ویروس میشه احتمالاً به ویروس دلتا، همین نوع جهش یافته، مبتلا میشه به دلیل نشانه هایی که ازش وجود داره و میگه حداقل هر نفری که مبتلا میشه 8 تا 12 نفر رو گرفتار میکنه. آقای زالی میگه این ویروس در تهران فعالتر شده. خبرها همه همین رو میگن. فرشاد علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی میگه بیمارستان ها مراجعاتشون زیاد شده و سعیشون رو دارن میکنن که هیچ بیماری پشت در بیمارستان نمونه. از این طرف دکتر صالحی از اعضای ستاد مقابله با کرونا که صحبت‌های مفصلی رو امروز می‌کنه و میگه ما در روزهای گذشته با افزایش غیر قابل پیش‌بینی تعداد مبتلایان کرونا در بیمارستان‌ها مواجه بودیم. توصیه‌هایی می‌کنه. اگر وقت داریم ما هم صدای ایشون رو بشنوید.
متاسفانه ظرف هفته گذشته با افزایش تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 مواجهیم. در بیمارستان امام خمینی هم که یکی از مراکز مهم درمان این بیماران در شهر تهران هست، ظرف چند شب گذشته با افزایش غیر قابل پیش بینی تعداد بیماران مواجه شدیم. متاسفانه با شرایطی که بیماران بد حال دارن و با شرایطی که در بیمارستان وجود داره، از همه هموطنان خواستار این هستن که پروتکل ها رو رعایت کنن تا حد مقدور با روتین های درمان کم بشه و بتونیم خدمات بهتری انشالله ارائه بدیم. بیماران تلفایی بسیار بیشتر و در کنارش هم یه روند چشمگیر بیماران بستری رو داره. به نظر میرسه سویه جدید درگیری ریوی خیلی سریعتری رو داره ایجاد میکنه. خواهشم این هستش که ضمن پروتکل ها رو رعایت میکنن. دوستانی که میبینن نشانه های تنفسی مثل سرفه خشک، مثل سنگینی تنفس یا تاهی نفس براشون ایجاد میشه، هر چه زودتر همکاران پزشک معاینه‌شون بکنن، احیانا متخصصین عفونی یا متخصصین ریه مراجعه بکنن تا بشه هر چه زودتر اقدامات درمانی رو براشون انجام داد.
کیانوش، در حال حاضر وضعیت واکسن در ایران، روند واکسیناسیون بحرانی هستش. بحث‌های زیادی پیش اومده این روزها در مورد واکسن کوبایی، واکسن برکت. در مورد این موضوع برامون بیشتر بگو.
ببینید، وضعیت واکسن واقعیتش اینه که روند بسیار کندی داره. برخلاف تمام وعده وعیدهایی که در واقع داده شده، همین امروز ما شاهد بحث‌هایی هستیم که آقای نمکی به عنوان کسی که باید جوابگو باشه، که همه جامعه پزشکی، تمام شهروندان در واقع در انتظار واکسنن و خواستار واکسن، و آقای نمکی به نوعی میگه که به من میگن که سردار این بحران کرونا هستم و هر اتفاقی که افتاده تقصیر وزارت بهداشت نیست. او وعده میده که ما از فردا دوباره واکسیناسیون رو شروع میکنیم با سرعت، روزی 400 هزار نفر میتونن تزریق بگیرن از فردا. اما اینها همه وعده و وعیده. آن چه که اتفاق افتاده تا به امروز ما شاهدش هستیم، چه در واکسن، خرید واکسن داخلی، واکسن خارجی، چه در تولیدات داخلی، دولت ایران و آقای نمکی، وزارت بهداشت موفق عمل نکردن. بسیار زد و نقیض حرف میزنن هر کدام از مقامات، که به گفته خانم مهرز، به جای اینکه دکتر مهرز امروز میگه به جای اینکه ما به داد این مردمی برسیم که در انتظار واکسن هستن، همین پشت هم دارن پا میگیرن و بد اخلاقی میکنن و همدیگر رو به نوعی، به قول آقای نمکی، میگن سیاه نمایی میکنن. ولی مردمی سیاه نمایی نمیکنن، مردمی هستن که هر روز دارن جان عزیزان خودشون رو توی این بحران از دست میدن و پزشکانی که شاهد این مرگا هستن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در این روزهای ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما با شروع تابستان به مرور قطع برق گسترش بیشتری یافته، به گونه ای که در چند روز اخیر به خاموشی های گسترده در سراسر ایران تبدیل شده و اعتراضاتی را هم در برخی شهرها برانگیخته. اختلال در کار ادارات و کارگاه‌های کوچک، گرفتاری صدها نفر در آسانسور، اختلال در شبکه کنترل ترافیک، خراب شدن لوازم خانگی شهروندان، شکست قهرمانان شطرنج کشور در رقابت‌های جهانی آنلاین و احتمال از بین رفتن واکسن‌های کرونا در مراکز سلامت از جمله این مشکلات بوده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که اخبار مربوط به این معضل این روزهای ایران رو بررسی کرده. سپیده، بیشتر بشنویم از تو درباره قطع گسترده برق در ایران.
پروانه، همونطور که اشاره کردی، در بسیاری از شهرهای ایران دست کم در یک هفته گذشته قطع برق طولانی و در واقع از پیش اعلام نشده رو به شکل گسترده داشتیم، که همزمان با گرم شدن هوا باعث شده که موج اعتراض ها در ایران بالا بگیره. خب بعد از قطع برق، به هر حال در بسیاری از مناطق قطع آب رو هم داشتیم. مسئولان جمهوری اسلامی اما بارها دلایل مختلفی رو برای این قطع برق اعلام کردن، از جمله خشکسالی یا کمبود 10,000 مگاواتی برق، استخراج غیر مجاز رمز ارزها و استفاده زیاد از کولر در گرما. اما روز پنجشنبه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران خبری رو منتشر کرد و دلایل دیگری رو برای این قطع برق اعلام کرد. گفتش که 3 تن، در واقع ادعای خبرگزاری فارس این بود که 3 تن از پرسنل یکی از نیروگاه‌های برق به جرم اون چی که این خبرگزاری همکاری با گروه هک‌های ضد انقلاب خونده دستگیر شده. ادعا کرده خبرگزاری فارس که این افراد در تخریب و از کار انداختن بخشی از نیروگاه‌های برق و ایجاد قطع برق‌های مکرر در شهرهای مختلف دست داشتن. این خبر البته توسط علیرضا توکلی از مقامات وزارت نیرو تکذیب شد و در این حال گفته شد که تمام نیروگاه‌ها طبق روال در مدار تولید قرار دارن. اما باز خبرگزاری فارس این تکذیب ها رو یک بار دیگر باز تکذیب کرد و گفتش که اون خبر روز پنجشنبه درست بوده و تاکید کرد که پیگیری های این خبرگزاری نزدیک سپاه نشون میده که این اتفاق افتاده. پروانه،
سپیده، محدودیت هایی هم دولت اعمال کرده، از جمله تغییر ساعت کار ادارات و مراکز حالا مختلف مثل پاساژ ها. در مورد این موضوع هم برامون بگو.
ببین، تنها چیزی که فعلا گفته شده این هستش که ساعات کار مراکز دولتی و تجاری و بانک ها از روز شنبه 19 تیر کاهش پیدا میکنه. اونطور که سخنگوی صنعت برق گفته، تا پایان مرداد به این شکل هست، یعنی ساعت پایان کار برخی جاها تغییر کرده. مثلا بانک ها برای کارکنانشون از ساعت 6:30 فعالیت میکنن تا 1:30 و برای مشتری ها 7 تا 13 باز هستش. و وزارت کشور هم بخشنامه ای خطاب به استانداران داده که ساعت کار ادارات تا پایان مرداد به همین شکل خواهد بود. این قطع برق، فقط من این رو بگم که بسیاری از مشکلات رو برای مردم به وجود آورده، بجز قطع آب و قطع اینترنت. این مشکل قطع برق برای بسیاری از بیماران کرونایی مشکل ساز شده، خیلی از اونها رو در گزارش ها آمده که از دست رفتن، یا همینطور خیلی از مردم در این روزها دستهاشون رو، دستهای برقیشون خراب شده، در آسانسورها گیر کردن و حتی بسیاری از دانش آموزان که در این روزها یا کارمندان دانشگاه ها که از منزل کار میکردن به دلیل قطع برق اینترنت خانگیشون هم قطع شده و اولا برنامه همه این افراد متوقف شده. پروانه،
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به قطع گسترده برق در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من تصور میکنم که ما در ایران در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری با یک ازدحام شدید کاندیدا مواجه خواهیم بود، با توجه به تسهیلاتی که در نظر گرفته شده برای کاندیدای ریاست جمهوری. تمام کسایی که مدرک دوم سوم ابتدایی دارن در این 4 سال وقت دارن که برن از طریق کلاس‌های غیر حضوری یا شبانه مدرک ششمشون رو بگیرن و برای دور بعد کاندید بشن.
اردکانیان، یکی از مقامات وزارت نیرو، گفته که با سازمان بسیج برای کشف مراکز استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال توافق شده است. این سازمان بسیج خودش یکی از استخراج کنندگان غیر مجازه. تمام مساجد در زیرزمینشون با استفاده از برق مجانی دارن ارز دیجیتال تولید میکنن، آوردن بوز رو دادن دست دزد.
یه پیشنهاد داشتم برای مداحان و روحانیون محترم که دارن مطالعه میکنن برای نوحه ها و روزه هایی که برای ماه محرم میخوان بخونن، و اینه که یک آپگرید و آپدیتی به این شماره هایی که اعلام کردن بدن، مثلا 72 تن رو بکنن 72,000 تن یا 720,000 تن، چون با توجه به این تعدادی که خود جمهوری اسلامی میکشه دیگه 72 تن پول خوردم حساب نمیشه. شما در یک قلم فقط یک هواپیما 3 برابر یه آدمو با یه موشک کشتید، تو یک تظاهرات 5000 نفر رو کشتید. حالا دیگه من فکر نمیکنم کسی بتونه گریهش بگیره برای 72 نفر، اونم خارجی، معلوم نیست برای چی داشتن میجنگیدن. اگر بحث زن و بچه و کودک که تو این هواپیما دیدیم که چه خانواده هایی، چه بچه های نازنینی و چه افراد دانشمندی از بین رفتن، و تو این 40 ساله بیش از 2-3 میلیون نفر تو این جنگ و تصادفات جاده‌ای و زندان ها از بین رفتن و کشته شدن. خلاصه اون زمانی که ملت برای 72 تن تو سر خودشون می زدن و گریه می کردن زمان شاه بود. یه فکری بکنید، یه تعدادی اضافه کنید، یه جایی اختراع کنید، یه خود خلاق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که در تمامی 42 سال عمر جمهوری اسلامی آزار و اذیت علیه بهائیان و محروم ساختن آنان از حقوق اولیه‌شان امری عادی بوده است، جامعه بهائیان روز گذشته در بیانیه‌ای خطاب به جامعه جهانی خواستار بازخواست جمهوری اسلامی به دلیل آنچه کارزار نفرت پراکنی حکومت علیه بهائیان خوانده شده است. در گفتگو با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهایی در سازمان ملل، ابتدا از او درباره گسترش این فشارها علیه جامعه بهایی پرسیدم.
اگر در تاریخ ما نگاه کنیم، در حقیقت تاریخ پر از مثال‌ها و مواقعی که در حقیقت بدترین جا جرائم به دنبال و در بستر نسبت پراکنی ها در رسانه ها، دیوان ها، تریبون ها در جامعه انجام شدن و در حقیقت نسبت پراکنی بر علیه گروه همیشه یکی از تاکتیک هایی بوده که دولت ها و رهبران ظالم از اونها استفاده کردن که مردم رو بر علیه هم بکنن و یک گروه رو بد جلوه بدن که از این طریق آزاردیت ها بر علیه اونها رو توجیه کنن. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر جامعه جهانی بهائی شاهد گسترش و افزایش نفرت پراکنی علیه بهائیان در ایران بوده و این برنامه نفرت پراکنی که همونطور که خودتون بهش اشاره کردید در 40 سال گذشته اتفاق افتاده، در این ماه‌ها پیچیدگی جدیدی پیدا کرده و میزان و شدت اون هم افزایش پیدا کرده که این مسئله بسیار نگران کننده هست برای بهائیان در ایران، به خصوص این که در ماه‌های اخیر ما حتی شاهد افزایش آزار و اذیت‌ها بر علیه اونها هم بودیم.
آیا نمونه‌هایی میتونید برای شنوندگان ما ذکر کنید از تشدید این فشارها و آزار و اذیت‌ها و نفرت پراکنی‌ها علیه بهائیان ساکن ایران؟
بله، ببینید صدها هزار وبسایت و همینطور در صفحات شبکه‌های اجتماعی، ویدیوها، مقالات روزنامه، در کتاب‌ها، سمینارها، نمایشگاه‌ها، حتی روی دیوارها فتواهای بسیار زیادی هست که از منابع رسمی حکومت ایران منتشر شده و مخصوصاً ما شاهد حتی حمله به افراد بهائی در این شبکه‌های اجتماعی هستیم و متأسفانه این نفرت پراکنی ها با اینکه در سالهای گذشته حتی جامعه بین المللی هم این نفرت پراکنی رو غیر قانونی میدونه و حتی ایران که خودش پیوسته به تعهدات بین المللی هست با این حال همه تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و این نفرت پراکنی رو بیشتر و بیشتر هم کرده.
در تمامی این سالها ما شاهد این بودیم که جامعه بهائیان ایران تبلیغاتی در مورد دیانت خودشون نداشتند، تشکل‌ها و انجمن‌هایی که بخواد حالا مقابله کنه با حاکمیت جمهوری اسلامی، با اصول جمهوری اسلامی نداشتند، اما جمهوری اسلامی همواره بهائیان رو تهدیدی برای خودش دونسته و دست به آزار و اذیت سیستماتیک اونها زده. چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که بهائیان تهدیدی برای اونها هستند؟
بله، ببینید دلیلی هم که دولت ایران بهائیان رو در این سالها به طور سیستماتیک اذیت کرده در حقیقت اعتقادات اونها به دیانت بهائی هست. دیانت بهائی دینی هست که بعد از دین اسلام به وجود اومد و خب در ایران این دیانت بهائی یک دین حساب نمیشه و حتی در قانون اساسی هم این رو یک دین نمیخونن و البته جامعه بهائی این رو هم نخواسته که حتی دنبال یک دین حتی اون رو قانونن بشناسن، ولی خواسته جامعه بهائی هست که چه یک دینی دین باشه چه نباشه باید به پیروان اونها احترام گذاشت و اونها رو از حقوق شهروندی محروم نکرد و متاسفانه دولت ایران این کار رو در این 40 سال نکرده، با اینکه همونطوری که شما هم خودتون به این موضوع اشاره کردید در این 40 سال جامعه بهائی همیشه اطاعتش رو به قانون نشون داده و هر دفعه که حتی مؤسسات جامعه بهائی رو در ایران غیرقانونی دونستن این مؤسسات رو بستن جامعه بهائی و همیشه در حقیقت بر اساس قانون عمل کردن بهائیان در ایران و هیچ آزار و اذیتی به دولت نرسوندن و همیشه هم خواسته های خودشون را از طریق دادگاه ها و طریق قانون پیش بردن و متاسفانه دولت ایران با این کارش نه تنها جامعه بهائی رو محروم کرده از داشتن حقوق شهروندی، ولی حتی خود ایران رو هم محروم کرده از منابع خیلی زیادی، از جوانانی که میتونستن به ایران خدمت بکنن و متاسفانه امروز جوانان بهائی در ایران اجازه و حق تحصیل در دانشگاه های ایران رو ندارن فقط به دلیل اینکه بهائی هستن و هر ساله صدها جوان بهائی در ایران از حق تحصیل محروم میشن، از دانشگاه اخراج میشن فقط به دلیل اعتقاداتشون و این چیزی هست که واقعا ما خیلی به ندرت در دنیا میبینیم که یک شخصی به دلیل فقط به دلیل اعتقاداتش از رفتن به دانشگاه حتی محروم بشه.
اما پارلمان اتحادیه اروپا در صدد تحریم مقامات حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر است. پارلمان اتحادیه اروپا در این قطعنامه خواسته تا تحریم‌های بیشتری علیه افراد و نهادهایی که در بازداشت خودسرانه و صدور حکم اعدام برای اتباع اتحادیه اروپا دخالت داشتن اعمال کند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
با اینکه کمتر از 4 هفته مانده تا ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران کارش را آغاز کند، پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای صادر کرده که مقامات ارشد حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شوند. در این قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا درخواست کردند که احکام و اتهام‌های شهروندان اروپایی که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شدند بلافاصله لغو شود. در متن این قطعنامه آمده احمد رضا جلالی عفو و بدون قید و شرط آزاد شود و باید به او اجازه داده شود تا به سوئد و نزد خانواده‌اش برگردد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه می‌خواهند که تهدیدهایشان را علیه خانواده آقای جلالی در سوئد و ایران متوقف کنند. در سال 2016 میلادی احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه در سوئد، برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود و به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به اعدام محکوم شد. دکتر جلالی پس از دستگیریش به جاسوسی برای اسرائیل و لو دادن اطلاعات حساس از برنامه هسته‌ای ایران و افشای نام دست کم 30 تن از دانشمندان هسته‌ای ایران برای موساد اعتراف کرد. اما خانواده احمد رضا جلالی تاکید کردند این اعترافات صرفاً زیر شکنجه‌های هولناک از او گرفته شده. ویدا مهرانیا، همسر آقای احمد رضا جلالی، آخرین وضعیت همسرش در زندان‌های ایران را نامناسب توصیف کرد.
از 24 نوامبر که احمد رضا را بردن انفرادی برای اجرای حکم اعدام و چندین ماه تر انفرادی بود و شرایط بعدی را داشت، بعد از اون از تمام وضعیت جسمی و روحیش بسیار خراب هست و تا الان هیچ خبری ازش نداریم. فقط میدونیم که بدنش به شدت ضعیف شده و نیاز به جراحی داره.
همچنین خانم ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، تصویب این قطعنامه توسط اتحادیه اروپا را برای زندانیان دو تابعیتی دربند در ایران امیدوارانه توصیف کرد.
شاید این قطعنامه بتونه کمک کنه در واقع که وضعیت زندانیان دو تابعیتی بهتر بشه و اینکه بتونن آزاد بشن. احمد رضا واقعا تو شرایط بدی هست. همه میدونن که بیگناه بیشتر از 5 سال هستش که از هر نوع چیزی محروم شده و پشت سلول‌های زندان مونده. یک محقق، یک پدر، یک پزشک و همه اینا تأثیر داشته تو زندگی نه تنها خودش و خانواده‌اش هم همچنین. و واقعا وقتی که عکسش رو با چند سال قبل مقایسه می‌کنم می‌بینه که واقعا یک نوع در واقع شکنجه داره میشه. اتحادیه اروپا خواستند که خواستار آزادی احمد رضا شدند و دیگر زندانیان دو تابعیتی در این در واقع قطعنامه صریحا اعلام کردند که اگر به دلایل دوستانه حقوق بشری نخوان آزاد بکنن، سانکشن های بیشتری رو علیه ایران اعمال خواهند کرد.
همچنین اتحادیه اروپا در این قطعنامه از سرنوشت مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که تابعیت اروپایی داشتند ابراز نگرانی کرد، چرا که شهروندان یاد شده در شرایط وخیم از سوی ایران بازداشت شده و از حق محاکمه عادلانه بی‌بهره‌اند. همچنین دریافت مشاوره حقوقی و دیدار با مقامات کنسولی و سازمان‌های حقوق بشری از آنها سلب شده است. در این قطعنامه آمده که دست کم 12 تن دیگر از اتباع کشورهای اتحادیه اروپا توسط حکومت ایران خودسرانه بازداشت شدند. در این قطعنامه به نام‌های ناهید تقوی و جمشید شارمند، اتباع آلمانی، بنجامین بریر و فریبا عادل‌خواه فرانسوی، کامران قادری و مسعود مصاحب اتباع اتریشی و مراد طاهباز، انوشه آشوری، مهران رعوف و نازنین زاغری اتباع بریتانیا اشاره شده است. غیر از آقای بنجامین بریر، سایر افراد تابعیت ایران را نیز دارند. طبق تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران که از سال 2011 آغاز شده، شمار مقام‌ها و نهادهای تحریم شده ایرانی از سوی این اتحادیه به 89 شخص حقیقی و 4 شخص حقوقی رسیده است. این قطعنامه از ایران خواسته است سایر زندانیان سیاسی از جمله کنشگران حقوق بشر را آزاد کنند. قطعنامه علیه ایران با 666 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید.
اما در اینجا بشنویم با هم گفتگوی رضا جمالی رو با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل، درباره آینده برجام.
به نظر میاد که در پشت این سکوت ظاهری یک تحرکاتی وجود داره، پیام‌های رد و بدل میشه و آمادگی‌هایی داره صورت میگیره از یک طرف. تا اینجای قضیه با توجه به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن هم میشه گفتش که تمایل برای ادامه مذاکره به شروع دور هفتم وجود داره، منتها محتوایی که باعث این دور بهش بپردازه و پرونده برجام رو احیا بکنه و همینطور نحوه حرکاتی که باید صورت بگیره، اینها داره روش کار میشه به توافق نهایی برسه. به نظر من نمیاد که این مرحله‌ای باشه که بشه نتیجه گرفت که مذاکرات انجام نخواهد شد، ولی چون و چند به چگونگی انجام اون و اینکه چجور میتونه این مرحله نهایی باشه، چون بحث احیای برجام لازمش اینه که ایران برگرده به 2 سال قبل و 2 سال قبل رو شما وقتی نگاه بکنید، یعنی از زمانی که بعد از تحریم هایی که دونالد ترامپ اعمال کرد تا حالا، این تحولات بسیار زیادی صورت گرفته و اینکه چجور میخوان طرفین برگردن به اون زمان 2 سال قبل که نقض نشده بود، یک مسیر ساده نیست.
آقای روشندل، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته بود که حل مشکلات با گروه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی و رفع تحریم‌ها دست خود ما هست. معنی سخن او چه هست؟ آیا عمدی در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی برای حفظ شرایط موجود وجود داره؟
مکسی که در مذاکرات و توافق نهایی داشته به دلیل هستش که میخوان این توافق توسط دولت آقای رئیسی صورت بگیره. آقای روحانی از یک طرف داره این رو مطرح میکنه که دولت من کار رو تمام کرده و مسئله تصمیم گیری داخلیه. حتی از زبان سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه میشنوید که میگه آقای رئیسی به توافق وفادار خواهد بود. خب اگر این قضیه هست، اینجا چیزی که مشخص نیست اینه که چرا این توافق رو امروز امضا نمی‌کنن، فردا امضا نمی‌کنن، یک هفته دیگه امضا نمی‌کنن. از سخنان آقای روحانی ما می‌فهمیم که این مسئله یک مشکل درونی داره و داخلی داره. شاید در سطوح بالا که تصمیم گیرنده سیاست خارجی هستن هنوز به این توافق نرسیدن که این جریانات داره تمام منافع اونا رو تأمین میکنه، چون این شاید آخرین دور مذاکره باشه که ایران میتونه داشته باشه و در خلال اون خواستهای خودش رو تأمین بکنه. آقای روحانی فقط داره اون جنبه داخلیش رو مطرح میکنه و میگه که امروز اگه تصمیم بگیرید توافق ما انجام شده. و البته خب ایشون از این جملات کلیشه‌ای هم زیاد میگه که انگار همه چیز با یک کلید برق برمیگرده اینوری و اونوری میشه، در حالی که اینطوری هم نیست.
آقای روشندل، در میان تحلیل هایی که در خصوص مذاکرات فعلی احیای برجام در وین وجود داره، گفته شده که این بار قرار نیست توافقات احتمالی به ویژه بین جمهوری اسلامی با آمریکا به صورت گام به گام باشه، بلکه قرار هست که بسیاری از مسائل میان دو کشور رو یک جا در بر بگیره. چقدر فکر میکنید که این توافق این بار بسیار جامع تر از توافق سال 2015 خواهد بود؟
به نظر من میرسه که اقدامات اخیر ایران به خصوص بعد از اعلام رسمی تولید اورانیوم فلزی، پوششش این بوده که اهرم فشار ایران رو قوی تر بکنه، اون زمان گریز اتمی رو برای تولید حالا مواد منفجر اتمی بگیم، چون الزاما مسئله بمب نیست، میتونه کلاهک اتمی باشه، میتونه خرج اتمی برای موشک‌ها باشه، اینجور چیزها رو بالا ببره تا بتونه در مورد این توافق جامعی که شما هم بهش اشاره کردید و این باور وجود داره که توافق این بار جامع خواهد بود، نه فقط سر مسئله اتمی، این قطار رو راه بندازه. به خصوص با توجه به اینکه اگر قرار باشه که بخش‌های مختلفی صورت بگیره گام به گام، همیشه این ریسک وجود داره که سر یک گامی طرف فکر جدیدی به سرش بزنه و توافق رو متوقف بکنه انجامش رو. شما از اون طرف مذاکراتی که اسرائیلی ها با آمریکا دارن و خواستهایی که فرانسوی ها و اروپایی ها مطرح کردن حتی چینی ها در این زمینه جلو اومدن. اینها رو در نظر بگیرید میبینید که یک به احتمال کمچین وجود داره به صورت نقطه‌ای در یک مقطع زمانی مشخص توافق امضا، حالا ممکنه با فاصله کوتاهی اقدامات اجرایی اون صورت بگیره و یک دفعه این پرونده بسته بشه، که البته یک مقداری هم این به قول انگلیسی ها باور کردن واقعیت اون یک مقدار مشکله، چون به نظر نمیاد که رژیم جمهوری اسلامی ظرفیت انجام یک چنین اقدام متحورانه رو برای منافع ملی، برای ضوابط بین المللی ایران در سالهای آینده در زمان رئیس جمهوری که اتهام حقوق بشری بسیار قوی داره بخواد تصمیم بگیره و اجرا بکنه.
این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده این مجله کارنامه باشید. کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به سومین هفته اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم در اخبار گوش کنید. منصور الوانی شهردار خرمشهر از پایان اعتصاب کارگران شهرداری این شهر خبر داد و گفت که آنان با صحبت‌هایی که انجام شد سر کار حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اشاره به آنچه شروع کار جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر خرمشهر نامید، افزود که مسئولان شهر مطالبات کارگران را پیگیری کردند تا مبالغی به آنها پرداخت شود. شهردار خرمشهر اضافه کرد قرار بود 5 میلیارد تومان پرداخت شود که از این مبلغ 2.5 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد که به کارگران شهرداری تعلق گرفت. منصور الوانی با اشاره به شرایط مالی نامناسب و همه‌گیر در شهرداری‌های ایران از کارگران شهرداری خرمشهر خواست به توصیف او کمی صبر کنند. کارگران شهرداری خرمشهر در واکنش به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد و مزایا تجمع و اعتصاب کرده بودند. در پی این اعتصاب زباله‌ها در بخش قابل توجهی از خرمشهر جمع شده بود. همچنین به گزارش وبسایت اقتصاد 24، کارگران شهرداری بیجار در استان کردستان نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حدود 10 ماه اضافه کاری اعتصاب و در مقابل شورای شهر تجمع کردند. کارگران شهرداری بیجار گفتند مقام های شهرداری که از امکانات و مزایای بالا برخوردارند توجهی به مطالبات کارگرانی ندارند که 3 ماه است سفره‌هایشان خالی مانده است. به نوشته اقتصاد 24، کارگران شهرداری بیجار در مدت اعتصاب از جمع‌آوری زباله‌های شهری خودداری کرده بودند. پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران پیمانکاری شهرداری‌های مختلف در ایران در سالیان اخیر تجمع و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. شماری از کارگران اخراجی پتروشیمی آبادان در برابر فرمانداری این شهرستان تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند. این کارگران روز دوم تیر اخراج شدند. آنها میگویند اخراجشان تنها در جلسه کمیته انضباطی تصویب شده است و قانونی نیست. شماری از کشاورزان در اصفهان در روزهای اخیر تجمع‌هایی برگزار کردند که در یک مورد با حمله نیروی انتظامی در اصفهان مواجه شدند و در نتیجه چند تن از آنان زخمی شدند. در این ارتباط در یکی از تجمع‌ها زنان کشاورز نیز حضور داشتند که شعار دادند وقتی که آب نداریم مسئول نیاز نداریم، گاو رو به جاش می‌ذاریم.
برده بیرم.
کشاورزان شرق اصفهان با جمعیت حدود 300 هزار تن و همچنین شهرستان‌های غربی این شهر شامل نجف آباد، فلاورجان، خمینی شهر، لنجان و مبارکه در چند سال اخیر با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خواستار رسیدگی به وضعیت حقابه خود از آینده رود، حل مشکلات معیشتی و جاری سازی این رودخانه شدند. در پی اعتصاب رانندگان کامیون‌های حامل فراورده‌های نفتی، مصوبه ستاد پایش حمل و نقل مبنی بر همسانسازی کرایه حمل با کرایه حمل سایر کالاهای تجاری ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این بخشنامه که در ابتدای خرداد امسال ابلاغ شده بود و قرار است از ابتدای تیر ماه مبنای عمل قرار گیرد، کرایه حمل فراورده‌های نفتی با کرایه حمل سایر کالاهای تجاری بر اساس تعرفه سازمان راهداری یکسان می‌شود. به نوشته این مهر، رانندگان ناوگان جاده‌ای نفتکش معتقدند نرخ نازل کرایه حمل انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت آنها در این حوزه باقی نگذاشته است. بر اساس این گزارش، حدود 2 سال است که کرایه حمل محموله‌های سوخت که علاوه بر یک سر خالی بودن بار خطرناک نیز بوده و مشمول شرایط حمل کالاهای خطرناک مطابق قانون می‌شود، تفاوت فاحش با سایر کالاهای تجاری دارد. پیشتر گزارش حاکی از اعتصاب رانندگان تانکرهای حمل سوخت و یا تغییر کاربری تریلی ها بود. این موضوع منجر به بروز اختلال در سوخت رسانی به برخی از شهرها شده بود. کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن آذربایجان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مالی خود به مدت 10 تا 20 دقیقه کار در ایستگاه‌های مختلف این منطقه را متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران فقط دستمزد فروردین ماه را دریافت کردند و این وضع باعث شده است که شمار زیادی از کارگران در شرایط معیشتی خوبی به سر نمی‌برند. ده ها تن از کارگران فصلی دفع آفات شرکت نیشکر هفت‌تپه برای پیگیری وضعیت شغلی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران تجمع کننده گفت آنها خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از فصلی به قراردادی هستند تا امنیت شغلی داشته باشند. این اعتراض بیش از 2 هفته است که ادامه دارد. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران فصلی در اعتراض به وضعیت زندگیشان سفره‌های خالی پهن کردند. پس از حدود 1 هفته تجمع و تحسن معلمان کارنامه سبز در مقابل وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان آنها اعلام کردند که به دلیل آنچه شنیده شدن صدایشان و جلوگیری از سوء استفاده عناصر معاونت نامیدند، به تحسن صنفی خود پایان می‌دهند. به گزارش وبسایت داوطلب، شماری از شرکت کنندگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش از استان‌های مختلف ایران با داشتن کارنامه سبز در مقابل این وزارتخانه تحسن شبانه روزی برپا کرده بودند. آنها در هفته‌های قبل نیز تجمع‌هایی برگزار کرده بودند. به نوشته وبسایت داوطلب، کارنامه سبزها با اعلام پایان تحسن خود در روز 15 تیر 20 روز به وزارت آموزش و پرورش مهلت دادند تا به مطالباتشان رسیدگی کند. کارنامه سبزها که بر اساس آمارهای مختلف رسمی و غیر رسمی بین 17,000 تا 21,000 تن برآورد می شوند، شرکت کنندگان سال 99 آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستند که می گویند وزارت آموزش و پرورش با نقض ماده 28 قانون استخدامی در استخدامشان مانع تراشی کرده است. بر اساس این ماده، اشخاصی که نمره علمی لازم را در آزمون استخدامی کسب می کنند و دعوت به مصاحبه تخصصی می شوند، کارنامه سبز نامیده می شوند. به نوشته داوطلب، اعتراض های این گروه از متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش در شرایطی انجام شده که موضوع کمبود آموزگار در این وزارتخانه جدی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران که حدود 3 هفته قبل آغاز شد، ادامه دارد. به گزارش شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت، کارگران حدود 100 شرکت در اعتصاب به سر می‌برند. به نوشته این شورا اعتصاب در دست کم 11 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، مرکزی، تهران، کرمان، اصفهان، ایلام، فارس، اردبیل و سیستان و بلوچستان در جریان است. در اعتصاب سال گذشته کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 5 استان ایران با این اعتراض صنفی مواجه شده بودند. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در تابستان‌های 5 سال گذشته هم کمپین‌هایی را برای بهبود شرایط صنفی خود برگزار کرده بودند، اما این دومین اعتصاب گسترده‌ای آنان در کمتر از یک سال گذشته است. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره اهمیت این اعتصاب اشاره می‌کند:
به دنبال اعتصابات پارسال که خودش در مرداد ماه پارسال در همین مناطق صورت گرفته بود، باز هم گسترده تر و باز هم بزرگتره و این بار تعداد کارگرانی که در اعتصاب شرکت کردند واقعا در بین تخمین هایی که میزنن بالای 15,000 نفر هست، که اهمیت فوق العاده اش اینه که اکثریتشون هم کارگران نیمه ماهر و ماهر هستن، یعنی واقعا قدرت فلج کننده ای دارن و نقش کارگران تولیدی رو در این صنعت به خوبی به نمایش میذارن با وجودی که پیمانی هستن. گسترش اون در نزدیک به 11 استان و نزدیک به 100 شرکت پیمانکار در این منطقه به واقع پدیده‌ای که ما تا به حال در تاریخ جنبش کارگری معاصر ایران نداشتیم و با جرأت میشه گفت که این بزرگترین پدیده اعتصابی و اعتراضی و قدرت نمایی کارگرها است. از طرف دیگه وقتی شما نگاه میکنید به زمانگیری این اعتصاب که اون دفعه مرداد ماه بود ولی این بار خرداد شروع کردن، دقیقاً در فاصله زمانی هست که آقای دولت آقای روحانی کارش تموم شده و آقای رئیسی قرار کارش رو شروع بکنه و این پیام این کارگرای صنعت نفت این قسمت به دولت جدید هست که بدونن که طبقه کارگر در این قسمت واقعاً مبارزه جو هست، خواسته‌هاش رو فراموش نمی‌کنه. در اعتصابات قبلی خودشون میگفتن در 80% خواسته‌هاشون برگزار شد ولی اجرا شد ولی 20% مونده بود، به اضافه این که بعضی از تعهدات رو مثل پرداخت به موقع حقوق، مثل مرخصی ها و غیره که قول داده بودن بررسی بکنن انجام ندادن و این رو در واقع باید ادامه اون اعتصاب در نظر گرفت و به استقبال به پیشواز دولت رئیسی دارن میرن کارگرای ایران و این هوشیاری بسیار بالا اینها رو نشون میده. وقتی هم شما گستره جغرافیایی این اعتصاب نگاه میکنید و نوع این کارگرها رو که کارگرای پیمانی هستن و با این توجه به این که بخش بزرگی از این کارگرایی که امسال در اعتصاب هستن پارسال اصلا سر کار نبودن، این نشون میده که در حافظه طبقاتی این بخش از کارگرای ایران مسئله مبارزه جویی، مسئله پیگیری خواسته ها، مسئله قدرتی که اینها دارن کاملا جا افتاده و اینها میدونن که چیکار دارن میکنن و این از این زاویه که شما نگاه بکنید باید گفت که این بزرگترین و مؤثرترین تظاهراتی بوده که در دهه اخیر در ایران اتفاق افتاده و قدرت طبقه کارگر رو نشون میده.
به گفته شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی، کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی هستند. در حال حاضر آنها در ازای 24 روز کار از 6 روز مرخصی برخوردارند. به گفته این شورا کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای مطالبات دیگری هم دارند، از جمله اینکه دستمزدها به موقع پرداخت شوند، دست پیمانکاران از صنعت نفت کوتاه شود و کارگران اخراجی به کار بازگردند. رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، پایان دادن به امنیتی سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران از دیگر مطالبات اعتصابیون هستند. شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانکاری خواستاران شده است که دولت ناظر و تضمین کننده اجرای همه توافقهایی باشد که در مذاکرات با کارفرمایان انجام خواهد شد. در همین شرایط بر اساس گزارش‌ها کارفرمایان مانع دسترسی کارگران اعتصابی به آب و غذا شدند. این موضوع در کنار شیوع مجدد و گسترده کرونا در ایران نگرانی‌هایی را درباره ابتلای کارگران به این ویروس ایجاد کرده است. حال ببینیم واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعتصاب طولانی مدت چه بوده است. بیژن زنگنه وزیر نفت گفته مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه 1400 ندارد و مربوط به قانون کار است و طبق قانون هر آنچه به کارگران پیمانکاری و پروژه تعلق گیرد پرداخت می‌کنیم. با این همه بیژن زنگنه خواستهای هزاران کارگر اعتصابی را که شنیدید فراقانونی دانسته است. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که تنها با حضور کارگران در محل کارشان و تنظیم شکایت از سوی آنها علیه کارفرمایان میتوان تخلفات را پیگیری کرد. این در شرایطی است که کارگران اعتصابی دولت را متهم به حمایت از شرکت‌های پیمانکاری می‌کند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعتصاب می‌گوید:
قطعاً بالاخره طبق تجربه‌ای که ما داریم و شاهد بودیم توی سال‌های گذشته، حاکمیت تنها ابزارش در قبال مطالبه‌گری کارگران و مزدگیران سرکوب بوده. اما اینکه حالا تا الان چرا این اتفاق نیفتاده، به یه دلیل این مسئله میتونه ترک محل کار کارکنان شرکت هایی باشه که الان تو منطقه هستن. خب همونجور که میدونیم الان تعداد بسیار زیادی از کارکنان و کارگران با شروع اعتصاب محل کار خودشون و پروژه ها رو ترک کردن و به شهرهاشون برگشتن. یه موضوع دیگه میتونه پراکندگی جغرافیایی و وسعت جمعیت اعتراض کننده ها باشه. الان بیش از 10 استان در اعتصاب درگیرند، 72 شرکت و مجموعه و مرکز کاری در اعتصاب هستند و بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بالغ بر 30,000 نفر الان در این اعتصاب ها حضور دارند. بنابراین کار برای برخورد نیروهای امنیتی و سرکوب کارگران معترض توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قطعا سخت خواهد. اما این به اون معنا نیست که خب سیاست سرکوب رو کنار گذاشته باشن. من فکر میکنم این بار دستگاه امنیتی شکل سرکوب رو تغییر خواهند داد به اخراج های فله‌ای و گسترده و خب زمزمه هایی هم الان به گوش میرسه. نمونه های عینی از اون هم شاهد بودیم که میتونیم به اخراج 700 کارگر با شرکت پاداش نفت تهران اشاره بکنیم، هرچند که این موضوع تکذیب شد. اما به هر حال نوع و شکل سرکوب ممکنه در این دوره از اعتراضات تغییر بکنه و اخراج های گسترده ای رو به دنبال خودش داشته باشه.
در همین حال شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت در ششمین بیانیه خود گفت که پیشنهادهایی از سوی برخی پیمانکاران و یا مقام‌های دولتی برای بازگشت به کار کارگران داده شده است و افزود خطر اصلی که اعتصاب سراسری را تهدید می‌کند افراد ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کارگران و ناروشنی در نقشه کار است. این شورا اضافه کرد کارفرمایان و مسئولان به انواع مختلف تلاش می‌کنند و یا تلاش خواهند کرد که دو دستگی یا چند دستگی بین کارگران را ایجاد کنند و سپس با دادن حداقل امتیاز به بخشی از کارگران و ترغیب آنان به بازگشت به سر کار، بخش بزرگی از اعتصابیون را وادار به بازگشت به کار کنند. اما در کنار این موضوع، حسن راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به وبسایت اقتصاد 24 گفته است: آنچه امروز به شکل اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران شاهدش هستیم، محصول سیاست‌های نئولیبرالی در سه دهه گذشته است. آقای راغفر با اشاره به اینکه اعتراض‌های کارگری در ایران پدیده‌ای تازه‌ای نیست، گفت: کمتر پیش آمده که اعتراض‌های صنفی کارگران صنعت نفت این گونه پیوسته و زنجیره‌ای باشد. او در بخش دیگری از مصاحبه تأکید کرد که با اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، این حس به عامه مردم القا شده است که چیزی برای از دست دادن ندارند و این موضوع همراه با شکست دولت در کنترل جامعه با ابزارهای سنتی به مردم ناراضی از جمله کارگران معترض صنعت نفت شهامت رو در رو شدن را می‌دهد. حسن راغفر همچنین هشدار داد اگر عزمی جدی برای مشکلات معیشتی مردم وجود نداشته باشد، این احتمال است که در ماه‌های دی و بهمن با مشکلات جدی بیشتری مواجه شویم. او گفت دولت جدید باید هر چه زودتر پیام رفع سریع معضلات معیشتی و رفع تبعیض را به آحاد جامعه منتقل کند. در همین حال نمیتوان گزارش اعتصاب این سه هفته را بدون حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای به پایان برد. در این ارتباط تشکل‌های بسیاری در ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان و جمعی از معلمان ایران در بیانیه‌هایی از اعتصاب حمایت کردند. همچنین تعدادی از دانشگاهیان، پژوهشگران، وکلا، پزشکان، نویسندگان، هنرمندان و کنشگران سیاسی و اجتماعی ایرانی در بیانیه‌ای همبستگی عمیق خود را با کارگران اعلام کردند. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند و یکی از امضا کنندگان بیانیه:
این در حقیقت گامی بود که عمدتاً از سوی دانشگاهیان برداشته شد، بعد وکلا و پزشکان و در مرحله بعد کنشگران اجتماعی و سیاسی، البته نه همه پیوستند. تلاشی بود که صدای گروه‌های گوناگون اجتماعی رو به گوش کارگران، زحمتکشان، به حاشیه‌رانده شدگان برسونه که یک همبستگی ملی وجود داره. ما میدونیم که این اعتراضات نخستین بار نیست که در تاریخ جمهوری اسلامی جاری هستش، اما با چنین شناسه‌هایی، با چنین وسعتی و با چنین تعداد شرکت کننده هایی و خواستای عمیق و بسیار گسترده‌ای شاید یگانه باشه و در خور توجه، بنابراین اشاره کردم، دانشگاهیان، پژوهشگران دانشگاهی، پزشکان و وکلا یک صدا در کنار زحمتکشان، کارگران و به حاشیه رانده شدگان قرار گرفت.
در عرصه بین المللی هم تاکنون ده ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون از کارگران اعتصابی حمایت کردند. آخرین حمایت ها مربوط به 5 سندیکای کارگری فرانسه و سندیکای کارگران و کارمندان اتریش بوده است. بهروز فراهانی درباره این حمایت ها عقیده دارد.
مسئله حمایت از جنبش کارگری ایران مسئله تازه‌ای نیست، ولی باز این بار ابعادی که به خودش گرفته واقعا قابل توجهه. پیش از این هم موقعی که رضا شهابی در بدترین شرایط زندانی بود، کارزار آزادی زندانی سیاسی که در زندانی رضا شهابی که راه افتاده بود در خارج از کشور، بیش از 160 سندیکا در واقعا چهارقاره ازش حمایت کرده بودن. این بار این حمایتی که داره از میشه، شما وقتی به گستره جغرافیاییش در کشورهای مختلف نگاه میکنید میبینید از اون هم فراتر رفته و تمام سندیکاها و بخش سازمان یافته جنبش کارگری در آفریقا، در آسیا، در خاورمیانه، در اروپا، در آمریکای لاتین، در آمریکای شمالی، همه جا اینها دارن از این حمایت میکنن. یکی به شوخی میگفت که از این مسئولان کلکتیو فرانسوی ها که اونها هم حمایت کردن، میگفت فقط مونده که اتحادیه اسکیموها از اینا حمایت بکنه. یعنی گسترده وسیع جغرافیایی حمایتی که از این اعتصابات شده واقعا کم نظیره و اهمیتش هم در اینه که اولا دولت ایران باید بدونه که کارگران ایران تنها نیستن، که بخش سازمان یافته جنبش کارگری بین المللی همبستگی بین المللی خودش رو اعمال میکنه و به این سادگی در مقابل فشارهای دولت آقای رئیسی، احتمالی آقای رئیسی، عقب نشینی نمیکنه و به واقع یک نمونه درخشان از همبستگی بین المللی هست که به زودی ما شاهد همبستگی های منطقی گسترده تری باشیم. به واقع بسیار بسیار هم گسترده هست، هم بسیار مهمه و نشون میده که کارگران ایران به هیچ وجه در مبارزه خودشون تنها نیستن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
همزمان با ادامه اعتصاب‌ها در چندین استان ایران، سخنان شماری از شنوندگان رادیو فردا را در این مورد می‌شنویم.
از کمپین حقوق بشر خارج و داخل کشور تقاضا دارم برای کمک‌های مالی به کارگران اخراجی و اعتصابیون شرکت‌های ملی نفت و گاز و تمام شرکت‌هایی که در این همبستگی ملی پرچم شرف و عزت ایران را بر دوش گرفتند و برای به ثمر نشاندن این از خودگذشتگی فکری اندیشند که مطمئناً در تکاپو هستند.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر، شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
با کدوم شرم ساری ما باید این مملکت رو تحویل نسل آینده کنیم؟ چقدر باید صبر بکنیم؟ بس آخه تا چه حد؟ نگاه کنید مملکت های دیگر رو چه کار کردن که سرانجام خوبی داشتن. باید همدیگر رو آگاه کنیم، با اعتصاباتی که الان به راه افتاده انجام بدیم، بریم جلو، پشت پشت هم باشیم. هر کسی باید نباید فقط به فکر خودش باشه، همه باید به فکر همدیگه باشیم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.